دیگر قرار بی تو ماندم نیست در به که می شود روشن ز رویت چشم یار
نشان صبح
صبحی دگر می آید ایشم
بررسی تحقیقی نشان خاکی مهدوی
از قله های پر غبار روزگاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما امام زماننا روحی و ارواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. بحث ما با محوریت روایات کافیه. اولین روایاتی که در ارتباط با سید حسنی داریم روایت کافی است که در جلد چندم آمده؟ در روزه آمده؟
جلد
8 صفحه 234. خب پس الان من روزه همرامه صد و در روزه این روایت در جلد 26 در مرآت جلد 26 صفحه 155. خب حالا من اجازه بدید بیان مرحوم مجلسی رو مختصر عرض کردم. بیان مرحوم مازندرانی رو مطرح کنم دیگه، خودتون مقایسه کنید. ظاهرا اختلاف نظر باشه بین دوتا بیان، اختلاف نظر باشد. خب خود روایت رو من سریع بخوانم. قلتو یعقوب سراج میگه به امام عرض کردم متا فرج و شیعتکم. این روایت از دیگه بله. خب امام فرمود اذا اختلف ولد العباس و وها سلطانهم و طمع فيهم من لم يكن يطمع فيهم و خلعت العرب أعنتها و رفع كل ذي صيصية صيصيته و ظهر الشامي و اقبل الیمانی و تحرکل بله حسنی و خرج صاحب هذا الامر من المدینه الى مکه بتراث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. روایت مفصله. حالا ما همینجا بیان مرحوم مازندرانی رو عرض کنیم در جلد 12 صفحه 300 از اینجا شروع می فرمان اذا اختلف ولد العباس. این اختلاف را به معنای ظاهری نگرفتن بله؟ پی در پی آمدن حکومت هاشون را فرمودن ای جا بعضهم بعد بعض، حکومتی بعد از حکومت دیگر. خب میدن از سال 333 یا یک مقدار بیشتر تا 656 حکومتشون ادامه داشت، قریب 500 سال بله. و قام به امر الامارت و السلطنه، اختلاف به این معناست حکومت ها پی در پی بیان، حکام پی در پی بیان و زمام حکومت ها دست بگیرن. خب این بیان بله مرحوم مازندران است. و وها سلطانهم، مرحوم مجلسی کنه و این وها سلطانهم را بالاخره عرینه قرار داده است که اختلاف به معنایی نیست که مرحوم مازندرانی بیان کردن. اما مرحوم مازندرانی اینجا رو میفهمد که وها کوعا تخرق و انشق و ضعف. وها رو به معنای ضعف، یعنی حکومتشون، اینم علامت دیگر است، حکومتشون ضعیف بشه. خب مرحوم مجلسی هم تقریبا به همین بیان، البته به استناد صحاح جوهری، میفرماد که وهل حائط اذا ضعف، دیوار ضعیف شده باشد میگن چی؟ وها و هم به سقوط. پس این وها سلطانهم یعنی سلطنتشون در حال سقوط و متلاشی شدن باشد. خب و طمع فیهم یعنی چه؟ مرحوم مازندرانی میفهمد که ای فی هضمهم و ملکهم، یعنی طمع میورزد در هضم کردن و در حکومت اینها. کی طمع میکنه؟ من لم یکن یطمع فیهم، یعنی اینقدر اینها سست میشن و اینقدر اینها ضعیف میشن، یک حکومت قدرتمند عباسیین کارشون به جایی میرسد که کسانی که اصلا احتمال نمیرفت که اینها سبب سقوط حکومت عباسیین بشن و اینها سبب میشن. کی این شخص؟ اشاره به کیه؟ میفرماد و هو هلاکو و طمع فیهم من لم یکن یطمع فیهم. مرحوم مازندرانی میفهمد که مراد هلاکو خان است. و قد نهوا الیهم من بلاد ترک، از کجا حرکت کرد؟ مغولستان، از مغولستان. و ما وراء النهر بتقدیر الهی، البته از بحث میترسم منحرف بشم و نتونیم به خود اصل بحث برسیم، این خودش از مباحث روزه، از مطالب مهمه. الان چی میگن؟ رو آنتن هاست و کسانی که میخوان شیعه را بکوبن و با تبلیغات سوء علیه تشیع داشته باشن و دارن، خصوصا فرقه زاله وهابیت روی این قضیه خیلی دست میذاره که سقوط بغداد را به کی نسبت میده؟ به شیعه، خواجه طوسی و ابن القمی. یک بحث توی جزوات هم اگر ببینید رو این مسئله خیلی تاکید شده، کتابی که اخیراً به تیراژ وسیع این وهابی ها پخش کردن تحت عنوان بله خیانات شیعه، خیانات شیعه و اثرها فی هزائم الامه الاسلامیه، رو این قضیه دست گذاشتن. نمیدونم جای جواب دادن به این شبهه کجاست، اینجا که از بحث میمانیم. اجمالش بدونید بی ارزگی های خودشون را فاکتور میگیرن و همه را به گردن شیعه میندازن. انحلال ارتش، ضعف خود حاکم، تصرفات سوء مشاورین مستنصر، نمیدونم خیانت خود فقهای سلفی اون زمان و فساد اداری. گفتم انحلال ارتش، گفتم انحلال، این 5-6 تا مطلب مهم و فساد شخص حاکم، اینا همه دست به دست هم داد و حکومت صفات عباسی را علی رغم هشدار ابن الالقمی، نامه هاش هم هست، حرفاش هم هست، بالاخره علی رغم هشدار بالاخره حکومت ساقط شد. اما چون بعد از سقوط اینها یه انصافا یک رنسانسی شد و یک تحولی شد در بلاد اسلامی به برکت خواجه طوسی بود و این تحولات چون در پرونده شیعه ثبت می شد، اینا بعد از سقوط بغداد بود که چیه رصدخانه بله مراغب و نمیدونم 400 هزار کتاب خطی و نمیدونم این تحولات فرهنگی و نهضت علمی اینا چون بعد از سقوط اینها بود و به نام شیعه اش تمام می شد، اینها تحمل نمی کنن، لذا اون چنان جلسازی می کنن که واقعیت ها را طرف نبینه. ریختن دانشگاه ها را، مدارس را، مساجد را، بازار را، بغداد شد شهر اشباح. اینجوری نیست. بله تلفات داشتم، اما این قضایی که میگن اینجوری نیست. آقای ابن کیه؟ بله آقای ذهبی خیلی شلوغش میکنه در شرح حال عبدالله ابن احمد، ببینید یه بحث مفصلی اونجا دارد. ریشه این حرفا به ابن تیمیه برمیگرده که اصلا نبود در حوادث بغداد 656 بود و خود ابن تیمیه 661 دنیا آمده. تمام این جوسازی ها به این مجرم برمیگرده و هر کس هم که نقل میکنه از این مجرم نقل میکند، چون کسانی که خودشون واسه ابن عبل حدید خودش در حادثه بوده اصلا اشاره نمیکنه که ابن العلقمی و نمیدونم خواجه طوسی یا شیعه مثلا نقش داشت. یک مقاله اخیرا در یک سخنانی که از این سلفی ها در دانشگاه مدینه یا مکه از من تقدید سخنانی کرده و در رد این حرف ها که اصلا شیعه مگر چقدر قدرت داشته که بیاد به کمک اینها، تازه این خلاکو خانی که 3/4 بلاد اسلامی را تصرف کرده بوده مگر نیازی به کمک شیعه ها داشت؟ آقا این حرف زده از دانشگاه بیرونش کردن چه بساطی علیه جوان داخت. الان این بحث بحثیست مهم ولی جاش کجاست من نمیدونم. بالاخره باید این لااقل در حد یک دفاع که ارتباطی به ما قضیه نداشته است بمانه. الان اینجا ایشون میفهماد که تمع فیهم مراد کیه؟ هلاکوخان است که از ماوراء النهر به تقدیر الهی آمد. بعد میگه و اذا اراد الله امرا فلا مرد له. هیچ وقت ما نمیخوایم دفاع کنیم از عباسیین و از حکومت ننگینشون. کسی تاریخ خونین و ننگین اینها رو نگاه بکند جز تأسف چیز دیگر بالاخره و ناراحتی چیز دیگر را نمی بیند. بگذارید. و خلعت العرب و اعنتها. آقای مازندران یه جور تفسیر میکنه، مرحوم مجلسی جور دیگه. خلعت العرب و اعنتها، مجلسی فهمد که اعن هی جمع الانان، انان یعنی لجام اصل، وحی کنایه. میفهمد مجلسی این کنایه است از طغیان عرب و مخالفت عرب با سلاطینشون، ظاهرشون باید همین باشد. مرحوم بله مازندرانی میفهمد که انان کتاب سیر لجام الذی تمسک به دابه. خب جمع انس تا اینجا مشکل نیست. و که ان خلعها، خلع عرب کنایه عن الذل والانکسار والخوف والفرار. این با بیان مجلسی فرق میکنه. خلع عرب زمامشون دا بالاخره خلع میکنن، میذارن کنار. یعنی چی؟ کنایه از فرار اینهاست، کنایه از خوف اینهاست، کنایه از ذلت و شکست اینهاست. این معنا با معنای مدیسی فرق میکنه. یعنی اونها طغیان میکنن و حکومت هاشون را نظیر بار حکومت هاشون نمیرن. خب ورفع کل ذی سیسیت سیسیت، اینا مقدمه است برای اون نکته که میخوام عرض کنم. خب سیسیه میفهمد که به تخفیف بخوانید شاخ گاو را میگن سیسیه، و ما خلف رجل دیک این بله اون پشت پای خروسی ناخونی هستی میگن سیسیه، جمع سیاسی. رفع کل ذی سیسیت سیسیته، هر صاحب شاخی، هر صاحب چی میگن این رفع کرد برداشت یعنی این کنایه از قیام، این کنایه از قیام، کنایه عن قیام کل ذی قوت، هر کس که قدرتی در خودش احساس میکنه این قیام میکنه، کنایه عن بله قیام کل ذی قوت لطلب الملک والرئاسه، این کنایه از تعدد قیام ها و حکومت ها و حاکمیت ها. و بعد میگه یا این یا کنایه عن رفع السلاح مثل الاسنه والرماح، بالاخره همه دست به اسلحه میزنن، یا نه کنایه عن رفع الحصون والقلاع، رفع یعنی بالا بردن، حصون یعنی دژها، یعنی دژها و دیوارهای شهر میره بله چی میگن ارتفاعش بیشتر میشه، چرا؟ حفظا من تسلط الاعداء، چون ناامنی بیشتر میشه، ناامنی که بیشتر شد کسانی که در شهرهای محصن هستن این دژهاشون رو محکمتر میکنن که دیگران حمله نکنن. خب والغرض، خلاصه میفهمد که چه معنای اول باشد، تعدد حاکمیت ها قدرت ها، امدارم دست به اسلحه میبرن، ناامنی ایجاد میشد، امدارم دیوارهای، هر یک از این معنا باشد اشاره به یک معناست، اشاره الی شدت ذلک الزمان، دوران دوران سختیه، و صعوبت الامر فیه، در اون دوران اوضاع ساده نیست. خب این بیان مرحوم مازندرانی بود. خب مرحوم مجلسی هم ظاهرا بیانشون خیلی دور نیست، میفرماد که کل ذی سیسیه ای اظهر کل ذی قدرت قدرته، هر کس که توانی دارد قدرتی دارد اظهار میکند. بعد میاد قضیه سیاسی بقر را نقل میکند، بعد میگه میفرماد که بله و منه قیل الحصون از سیاسی، خیلی تفاوت نمیکند. خب از اینجا یک سری نکاتی است که باید روش تأمل خاصی بشود. و ظهر الشامی، اون سوال کرد که فرج شیعه کیه، امام این چند نکته رو فرمودن، بعد فرمودن که اون وقتی که شامی ظاهر بشود. خب ظهر الشامی، مجلسی میفهمد که ای از سفیانی، آیا احتمال دیگه میدید؟ سوال شامی یعنی سفیانی. حالا البته یک مطلب دیگه من به نظرم میرسه، کی میگه سفیانی از شام ظهور میکنه؟ ما روایتی داریم مرحوم شیخ طوسی نقل میفرماد، حاصلش اینه اقبل از سفیانی من الروم متنصرن و فی عنقه صلیب، سفیانی با پشوانه غرب، روم امروز یعنی کجا؟ ایتالیا. سفیانی پروژه غربیه، اما مأموریتش کشتار شیعه است، اونا تامینش میکنن. خرج بله اقبل من الروم به تحدید از ایتالیا و به تحدید مسیحی ها متعلان که با هم هستن مسیح و غیر مسیح. بله متنصر ها یعنی به نصرانیت تظاهر میکنه و فی عنقه صلیب دیگر دیم بیشتر یه صلیب هم به گردن آویزون کرده است. حالا بگید که این روایت شاذ است، مشکل دارد، هرچی هست ما به موقع بحثش خواهیم کرد. بالاخره صوفیانی اینجا که معروفه از شامه و اگه گفتن شامیر صوفیانی، اما مرحوم مازندری میفهمد که و ظهر الشامی میفهمد که انهو از صوفیانی الدجال. اینه من نفهمیدم از صوفیانی الدجال. دجال میخوان بفهمد که معنای لغویشه میخوان بگیرن، یعنی اون صوفیانی که دروغگوست، اون صوفیانی که تنویح میکنه، یا مرادشون از دجال معنای بله اصطلاحی است. اگر معنای اصطلاحی باشد که قطعا دوتاست، صوفیانی غیر از دجاله، ولی ظاهرا هم معنای اول باشد که دجال به معنای لغوی بگیریم تا با بیان مجلسی درست بشود. ظهر الشامی اگه ظهر بله صوفیانی. خب و اقبل الیمانی، اینجا دیگه مرحوم مجلسی بیانی برای یمانی ندارد، اما ایشون میفهمد که آقای مازندرانی اقبل الیمانی بیان دارد الی العراق، یمانی به طرف عراق حرکت میکنه، یعنی حیطه برنامه های یمانی تو عراقه. و تحرک الحسنی، خب تحرک الحسنی را ایشون بیان دارد، میفهمد تحرک من مکه، که ان حسنی موطنش کجاست؟ در مکه است. از مکه دست به تحرکات میزن برای چی؟ لإرادة الخروج. یعنی اصلا طبق این روایت و طبق این بیان اصلا حسنی قبل از هر گونه تحرکی او را میکشنش، تحرکی چنانی ندارد طبق این بیان و طبق این روایت. خب با این مواصفات و این علامات خرج صاحب و هذا الامر، امام زمان خرجه، نمی فهمد بله زهره، من المدینه الى مکه. خب اینا می فهمد که این خرجه جزائه. شرطش چی بود؟ سوال چی بود؟ سوال متا فرج شیعتکم. امام چی فرمودن؟ اذا اختلفه ولد العباس و ها سلطانه، همینجور این چند طوره که فهمودن جزاش چیه؟ خرج صاحب هذا الامر. اون مسائل محقق شد، تازه زمینه خروج حضرت از مدینه به مکه معظمه حاصل می شود، جزاء لقوله اذا اختلف. خب امام از مدینه که خارج می شوند چه همراهشونه؟ به تراث رسول الله میان به طرف مکه، همراهشون تراث می فهمند به زن بخانید، یعنی میراث که اصلش وراث بود، قلب واویا شده است برای تخفیف. خب بعد بیان میکنن که تراث رسول الله در اینجا چیه؟ الدرع. درع معناش معروفه، یعنی زره، المنسوج من الحديد، لباسایی که از آهن بافته شده. خب بعد میفرماد که والبرد، برد به زن بخوانید. قلت و ما تراث رسول الله، امام فرمودن که تراث رسول الله سیف رسول الله، حالا سیف بیان میکن، درع رسول الله، درع هم که بیان شد. خب برد رسول الله، برد یعنی چی؟ ثوب مخطط، پیرهنیست که راه راه و اکسیه یلتحف بیها، یه پارچه های بزرگی مثل چی میگن مثلا رداء، تمام بدن را میپوشاند. خب بعد فرمودن که و قضیبه، قضیب عود یعنی چی؟ میفهمد که اون قضیب به معنی عود چوب یا به معنای شمشیر، شمشیر باریک، از سیف اللطیف الدقیق القاطع، شمشیرهای باریک که با یک زدن طرف را کارش را می سازد. حالا بین دو پرانتز عرض کنم، تو بعضی روایات ما داریم که یکی از مواریث رسول الله که به دست آقای امام زمان می افتد ذوالفقاره. خب ذوالفقار یعنی چی؟ و معه سیف و ذوالفقار یعنی چی ذوالفقار؟ مثلا دو تا لب دارد، معروف اینه، ولی تو روایت این نی، روایت می فهمد که سمی ذوالفقار، ذوالفقار به خاطر این که به هر کسی بخورد افقره او، دستشو کوتاه میکنه. اگر به هر کسی خورد در دنیا از زندگی دستشو کوتاه میکند، به احساس شمسنامشو باطل میکنه و در آخرت افقره او من رحمت الله. ذوالفقار اینه، این سلاحیست که شکست نداره، سلاحیست که هیچ نیروی در برابرش نمیتونه بالاخره قد علم کند. حالا همون خب منظور از ذوالفقار اینه. خب امام زمان معه سلاح ذوالفقار، شمشیر ذوالفقار، این نماده از قوی ترین تجهیزات یا نه مراد همین ظاهر است، هر چی که باشد فعلا ما این بیان را عرض بکنیم که مراد از بله قضیب اون سیف باریک و دقیق و برنده و تیزیست که دست پیامبر اکرم بود و این دست آقا امام زمان خواهد بود. خب بعد می فرماد که ولعمته، اینا میراث رسول الله هست. ای کاش یک فرصتی می شد این مواریث را ما جمع می کرده. روایات دارد که امام زمان مواریث انبیا همراشه، مواریث پیامبر همراشه، روایتش را جمع کنین و روی یکی یک بحث کنین. خب می فهمد که لعمه به همز بخوانید، ادات الحرب، ابزار وسیله جنگ. بله کالمغفر، مغفر چی میگن؟ کلا، خود و درع. خب در اینجا ببینم مرحوم مجلسی فقط برای درع یک بیان دارد، میفهمد که درع ای الحدید او القمیس. همراه امام زمان درع پیامبر است، درع پیامبر همون لباس آهنی یا نه اون پیراهن امامه، پیامبر اکرم است. در روایت دارد که آقای ظاهرن به امام عرض میکند، خدمت امام میرسه، بعد امام فرمودن نمیخواید اون پیراهن رسول الله را به تو نشان بدم که در جنگ بدر پوشیده بودند، و بعد بعد پا میشن و صندوقچه میارن و لباس را ارائه میدن. یا اینه یا اون جریان حضرت یعقوب که اساس جریان از حضرت ابراهیمه، یا نارکونی بردن و سلامن علی ابراهیم. ببینید اصل روایت در کمال دین آمده و نقل شده، اونجا حتما روایت را مراجعه بکنید که اصلا چی شد که حضرت ابراهیم در اون آتش بود ولی نسوخت، بردن و سلامن شد. قصهش معروف و مفصل است که حضرت جبرئیل از طرف خداوند عزوجل پیراهن بهشتی آوردن، این پیراهن را که پوشید شد یانار کنی بردن و لا یارونه آیه شریفه پیها شمسن ولا زمن علاین. این پیراهن دست به دست می شود، به دست حضرت یعقوب افتاد، حضرت یعقوب هم اینا تاش کردند و به عنوان مثل یک عوضهی بود، دعایی بود که بود کنار دست بازوی حضرت یوسف بستند. وقتی که آیه شریف می آمده اینی، آیه شریفه لعشمو ریح یوسف لولا ان تفندو، چطور می شود؟ چون این پیراهن پیراهن بهشتی بوده، حضرت یوسف باز کرده بود، این بو به مشام حضرت یعقوب رسید. پیراهن را ببرید القو على وجه ابی، ای همون پیراهنه. خب این پیراهن نتاوارسه، دست به دست تا دست امام زمان علیه السلام. از اینجا نکته است که مرا مجلس بیان نکردن، سیخرج از سیف من غمده. چجوری بخوانیم؟ یخرج لازم بخوانیم یا متعدی بخوانیم؟ دوباره بخوانم روایت را؟ و بله، قلت ما تراث رسول الله، میراث رسول الله چیه که همراه امام زمان است؟ فرمود سیف رسول الله، درع رسول الله، عمامته، برده، قضیبه، رایته، لعمته و سرجه، حتی ینزل مکه، از مدینه حرکت میکن تا برسن به مکه. فیخرج از سیف من غمده، اینجوری بخوانیم یا بخوانیم یخرج از سیف من غمده، کدوم بخوانیم؟ مرحوم مازندرانی میفرماید که ممکن است هر دو جور خوانده بشود، اما یخرج اما من الاخراج فاعله ومیر از صاحب. باید بشه چه؟ یخرج یعنی خود امام شمشیر را، مکه رسیدن امام شمشیر را از نیام بیرون میکشن. خب یا نه لازم بخوانیم، من الخروج بخوانیم و سیف فاعله، یخرج چی؟ سیف. چون روایت داریم اذا حان خروج و ظهور مهدی ناداه و سیف، خود شمشیر بالاخره اعلام میکنه، ندا سر میده، میفهمد که ممکن است فاعلش خود سیف باشد. فیکون ذالک علام ظهوره، یکی از علامات ظهور حضرت این باشد خود سیف از خود به خود از نیام بیرون کشیده بشود. خب و ینشر، اینجا رو دیگه بیان ندارد مرحوم مجلسی، ایشون بیان دارد و ینشر الرایه، پرچم را باز میکند. خب این نشر رایه کجاست؟ در مکه یا در نجف اشرف؟ چون روایات داریم در نجف اشرف. اون رایه را اگر باز کردن دیگه شکست معنا ندارد. چرا؟ روایت بیان دارد که چرا شکست معنا ندارد. این همون راهی پیامبر اکرم بود که هر وقت باز میکردن ملائکه نصر از آسمان میامدن و ایده به جنودن الان این پرچم را کجا امام باز میکنن؟ ظاهرشون است که در مکه. این برده و امامه را ما به چی عطف بگیریم؟ ینشر الرایه و ینشر البرده و ینشر الامامه، اینجوری بگیم یا نه یه جمله معترضه‌ای بوده این بر میگرده به بله آبارک الله عطف کنیم بر سیف رسول الله، درع رسول الله و البرده و الامامه، یعنی عطف بر مسبقه. ایشون میفهمد که الانسب، آقای مازندرانی میفهمد انسب این است که ما این برد و امامه را عطف بر درع کنیم. ببینید یلبس الدرع و ینشر الرایه، خب و یلبس الچی؟ البرده و الامامه، اینجوری ما عطف بکنیم. فیدل علی جواز العطف علی جزء جمله بعد الفصل، این کلمه ینشر الرایه این فصل شده است و عطف بعد از فصل اشکالی ندارد. خب فیطلع علی ذلک بعد موالی، خب دیگه سیفم صحبت کرد، ندا داد یا بالاخره از نیام بیرون آمد، پس همه چیز برای ظهور فراهم شد. وقتی که این مسائل فراهم شد یطلع علی ذلک بعض موالی، این بعض موالی یعنی کی؟ این ضمیر رو ما به کی برگردونیم؟ بعض موالی، ما تو روایات داریم که احدی از محل امام خبر ندارد الا المولى الذي یلی امره، یا موالی، این یطلع علی بعض موالی، این یعنی موالی امام، و این موالی امامی که اصحاب سر امام هستن اینا میان افشای سر کنن، اینا میان یأتی الحسنی فیخبره الخبر، به کی برمیگرده این ضمیر موالی؟ در اینجا آقای مازندرانی میفهمد الانسب ان ضمیر موالی عائد الى الحسنی المذکور سابقا، در دو سه ساعت قبل اشاره شد. بله ظهر چی بود روایت؟ ظهر الشامی اقبل الیمانی و تحرک الحسنی، که با بیان مرحوم مازندرانی تحرک کجا بود؟ تحرکاتش در خود مکه بود. میفهمد انسب این است که ما این موالی ضمیرش را برگردانیم به حسنی، یعنی بعضی از طرفداران حسنی که در روایت آمده است، و اما برگردونیم به صاحب الزمان میفهمد که بعیدون جدا. خب ببینید محور روایات ما، اساس روایات ما در قضیه حسنی این روایت حدودش مشخص شد، نزدیک ظهور امام، یعنی امام حالا یا مکه رسیده یا در مسیره بله مکه هستند که خبر به سید حسنی میرسه، اون شو دست میزنه به بعضی کارها، هنوز شروع نکرده که اهل مکه سلفی ها اینها یثب علیه اهل مکه فیقتلونه والحمد لله رب العالمین.
فریاد من از فراق یارم، افغان من از غم نگارم، فریاد من از فراق یارم، افغان من از جانم ز فراق بی قرار.